رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه صوفیا.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نهایت. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
در سکرات بلا یونس سیماییم، عارف عرفانیم، معرفت اللهیم، شادی پرغم شدم، بیش شدم، کم شدم، راهی روحم شدم، حضرت والاییم، عرض معلق شدم، ساده و مغلق شدم، عرض معلق شدم، ساده و مغلق شدم، شوق شدم عشق تو، نیل پر از ماهیم، بی سر ملحق شدم، عشق شدم، حق شدم، شاهد مطلق شدم از قبل شاهیم، شوق فنا در سرم، در برت و در برم، شوق فنا در سرم، در برت و در برم، خان که بخوانم تو را، خواهم تو، خواهیم، در سکرات بلا یونس سیماییم، عارف عشق پر از معرفت اللهیم. سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته برنامه وزین صوفیا، به برنامه دیگری که به نکوداشت آیت الله دکتر احمد بهشتی در باب اندیشه ها و آرایشون عطف توجه میکند میپردازیم. چه خوب است که تا بزرگواران و اندیشمندان و فرهیختگان در میان ما هستند به سراغ آنها میرویم. این اخلاق چندیست که در مجامع دانشگاهی ما به پا شده است که در زمانی که حیات طیبه اندیشه ورزان و فرهیختگان ما به پاست و در میان ما هستند، ارزش‌های اونها برای بازیابی، برای بازخوانی و برای عرضه به جوانان مورد درنگ قرار می‌گیره. یکی از این شخصیت‌های مهم و ارجمند و پر بسامد به لحاظ نوشتاری و پر اندیشه به لحاظ ساختاری آیت الله دکتر احمد بهشتی هستند، استاد تمام فلسفه در دانشگاه تهران و مدرس عالی حوزه علمی قم و همچنین نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان. امشب به جایگاه شخصیتیشون از منظر علمی و روش سلوک و منش معرفتیشون عطف توجه داریم. میهمانان عزیزی رو دعوت کردم که در این برنامه همراه من هستند. در این برنامه با ما بمانید. میهمانان عزیز من در این برنامه آقای دکتر محمد جواد سلمانپور، دانشیار دانشگاه شیراز و استاد علوم قرآنی، و جناب آقای دکتر سعید بهشتی، استاد تمام فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در استودیو هستند و از طریق خط تلفن هم خدمت اساتید دیگر هستیم و انشالله بتوانیم خدمت خود حضرت آیت الله دکتر احمد بهشتی هم باشیم. آقای دکتر سلمانپور، عرض سلام ادب دارم خدمت جناب عالی. خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. از شیراز تشریف آوردید، شهر و استان آیت الله بهشتی، و مغتنم است که در این استودیو خدمتتون هستیم. خوش آمدید.
بله، تشکر میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همینطور خدمت تمام شنوندگان عزیز، اساتید و فرهیختگان و دانشمندان عزیز ایران در هر کجای ایران که هستن.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر بهشتی، خوشحالم که امشب هم در خدمت جناب عالی هستیم و فرصتی است که از منظر دیگری به آیت الله بهشتی از منظر شما توجه داشته باشیم.
خواهش میکنم. بنده بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و جناب آقای دکتر سلمانپور و شنوندگان عزیز و ارجمند.
متشکرم. آقای دکتر سلمانپور، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم. شخصیت‌های علمی و معرفتی در عرصه حوزه علمی قم شخصیت‌هایی هستند که در وزانت حوزه علمی قم کم نیستند. بله. اما برخی از شخصیت‌ها بیشتر و پیشتر از دیگران می‌درخشند یا به چشم می‌آیند. نگرش شناخت‌شناسی ناظر به این شخصیت‌ها از برخی فاکتورها بهره مند است. یکی موضوع جامعیت در نگاه اونها، یا جامعیت در شخصیت اونها، یا وجوهی از این دست. بحث رو از اینجا آغاز بکنیم و اینکه جناب عالی از کی با آیت الله بهشتی آشنا بودید و به این جامعیت عطف توجه بکنیم رو بحث رو از اینجا بیاغازیم.
بله، آغاز خوبی است در سخن امشب. من اجازه میخوام دو تا نکته قبل از پرداختن به جامعیت دانشمندانی همچون حضرت آیت الله بهشتی خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم. اولا نکوداشت و گفتگو درباره دانشمندان اینچنینی در واقع نکوداشت علم، و با جرأت میتونم بگم نکوداشت علم در واقع ذکر و یاد و نکوداشت پروردگار هست.
بله،
این نکته نخست. و مهمتر این که ببینید، اگر از ما سوال کنن چرا انسان شرافت داره در بین مخلوقات، خب یک کلام اینه که سخن خداست، خدا گفته. اما اگر بگن آقا یه سندی بیارید که بر اساس اون سند اثبات بکنید که انسان اشرف مخلوقاته، من عرض میکنم بهترین سند عبارت است از دانشمندانی که جامع نگاه میکنند، چون با عقل نگاه میکنند،
بله،
و در شخصیت دارای جامعیتن.
پس جامع نگاه میکنن و در شخصیت دارای جامعیت.
جامعیتن. این افراد سرکارشون با عقل، سرکارشون با فطرت است و این افراد سند اصالت ما انسان هاست. یعنی اگر ما اینها رو نداشته باشیم برای عرضه، نمیتونیم خودمون رو اثبات بکنیم. به همین خاطر هست که دانشمندان جامع الاطراف در طول تاریخ هم در متن تاریخ میمانند، هم در متن عقول و هم در متن دلها.
بله.
امروز اگر ما بخوایم هزاره برگزار کنیم، بخوایم همایش انسان‌ها که در 200 سال قبل زندگی می‌کردند، همایش برای چه کسانی برگزار می‌کنیم؟ هزاره برای چه کسانی برگزار می‌کنیم؟ غیر از اندیشمندان، غیر از علما، غیر از دانشمندان. این یک حکمتی داره. جالب اینه که این ربطی به دین و مذهب هم نداره. همه ملل امروز رسیدن به اینجا که دانشمندان سند اصالت و هویت کشور خودشونه.
بله.
حتی کشورهایی که آنچنان سابقه علمی و تمدنی ندارن، باز برای اثبات خودشون دارن میان میگن که آقا فلان دانشمند از ماست.
دقیقا.
میخوان خودشون اثبات بکنن. این نکته اول. خب نکته دومی که واقعا آشنایی بنده با حضرت استاد از کی بوده، من عرض میکنم تقریبا از سال 50، از 10 سالگی.
بله.
از 8 الی 10 سالگی آشنایی بنده اینگونه شروع شد که با منبر و قلم ایشون. ببینید اصلا آشنایی بنده با منبر انقلابی و علمی با منبر حضرت آیت الله دکتر احمد بهشتی شروع شد و همینطور آشنایی من با کتاب و مقاله، با مقالات ایشون در مجله مکتب اسلام.
بله.
حالا نکته جالب اینه که شاید اولین تجربه مبارزاتی من که فرار و گریز و از این حرفا بود در رژیم گذشته، باز از منبر ایشون شروع شد. یادم نمیره ایشون در 15 شعبان فکر میکنم سال 56 یا فکر بله 56 یا 5 نه 55 بود، 56 بود، در پایان منبر سخنرانی کردن، پلیس و گارد شاهنشاهی اومد دخالت کرد. خب به نحو خیلی ماهرانه ای دوستان انقلابی و مبارز ما آیت الله رو به یه جوری دور کردند، فراری دادن که دستگیر نشه. قصد داشتن اون شب ایشونو دستگیر کنن و تعداد زیادی هم دستگیر کردن، تعدادی هم به اصطلاح پا به فرار گذاشتن. یکی از کسانی که پا به فرار گذاشت و ماشین پلیس دنبالش بود من بودم. خیلی سن آنچنانی هم نداشتم.
بله.
اولین تجربه به اصطلاح گاز اشکاور باتون اون شب بود که دیگه این شروع
سخنرانیشون.
بله، بعد از سخنرانیشون این شروع ماجرا بود و به هر حال خدا توفیق داد دیگه ارتباط برقرار شد تا بعد از انقلاب. بعد از انقلاب ایشون مثلا در دوره اول و دوم نماینده مجلس در شهرستان فسا بودن که بنده ارتباط علاوه بر اون ارتباط منبر و خطابه و علم، ارتباط سیاسی هم پیدا کردیم تا اینکه بنده سال 60 آمدم تهران، توفیق پیدا کردم در محضر ایشون تلمس کنم.
بسیار خوب. آقای دکتر بهشتی، پیرامون آیت الله سید احمد بهشتی از جنبه‌های مختلفی میتوان وارد بحث شد و موضوع اولیه بحث در حقیقت تعاملی است که ایشون بین دانشگاه و حوزه برقرار کردن در طول حیات پربرکتشون. این تعامل و این تعادل ضرورت مسائل و موضوعاتی است که آقای دکتر سلمان‌پور مطرح میکنن پس از انقلاب اسلامی، یا اینکه در حقیقت در نگرش ایشون این دو وجه اصلا جدا نیستند.
بله، عرض کنم که حالا واژه سید به کار بردید.
بله بله، من برای دکتر بهشتی، مرحوم دکتر بهشتی فکر کردم. بله بله،
خواهش میکنم.
سیادت بالاخره موضوع عمومی هم هست آقای دکتر.
بله. البته عرض کنم که استاد گرامی جناب دکتر سلمان پور به نکات خیلی جالبی اشاره فرمودن. اون بحث در جامعیت که ایشون مطرح فرمودن که حالا خودشون بیشتر حتما راجبش تفصیل و بحث خواهند داشت، جامعیت علمی، جامعیت در شخصیت. خب این بحث البته قبل از انقلاب برمیگرده، این ورود به محدوده کار و دانشگاه و اینها.
بله.
دیروز هم در برنامه‌ای که در دانشگاه تهران بود به این مطلبشون اشاره فرمودن که در قم یک همین امسال هفته پژوهش برنامه برگزار شده بود برای تجلیل از پژوهشگران برتر در قم. از سایت الله هم دعوت کرده بودن به عنوان پیشکسوت یا پیشگام بحث وحدت حوزه و دانشگاه.
بله.
چون فهمودن خب اون کسانی که پیشکسوت بودن الان تشریف ندارن، بزرگانی مثل مرحوم شهید دکتر بهشتی، شهید دکتر مفتح، شهید دکتر باهنر و امثال اینا. اما این بحث ضرورت که فرمودید، ضرورت در واقع بگیم بالا وحدت میان حوزه و دانشگاه، این اصلش برمیگرده به خود آموزه های دین مبین اسلام.
بله.
آموزه های علمی از نظر معرفت شناختی وقتی که ما به این بحث نگاه میکنیم، به این مسئله، مسئله ضرورت که نگاه میکنیم، میبینیم که در اسلام اساساً علم و شناخت و آگاهی و معرفت خودش یک ملاک بسیار بسیار مهمه. حالا این علم هر جا باشه.
بله.
البته در خب محیط حوزه جایگاه و پایگاه علوم اسلامی است به عنوان یک سنت اسلام. در دانشگاه، خب دانشگاه به عنوان یک محیط علمی، البته بخشی از دانشگاه هم از قبل از انقلاب، خب مثلا همین دانشکده الهیات و
معقول و
معقول، معقول بله، خب به هر حال عرصه پیوند و اتصال میان حوزه و دانشگاه بود. من معتقدم این ضرورت برمیگرده به ذات دین، برمیگرده به ذات اسلام و به از نگاه معرفت شناختی عرض کنم که جامعیتی که در معرفت دینی وجود دارد، این زمان، این مکان نمیشناسه، زمان نمیشناسه. مصداق فرمایش حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم که اطلب العلم ولو بالسین. خب این خودش خیلی نکته مهمی است. اگر ما تأمل بکنیم، تأمل عمیق بکنیم در آموزه های دینی و آموزه های اسلامی، ببینیم که اسلام دینی است که تشویق میکند به اینکه انسان ها یعنی مسلمانان عالم بشوند، دانشمند بشوند. حالا این علم هر جا باشه.
میخوام میگم آقای دکتر، این ضرورت در واقع در اول انقلاب از طرف کسای نظیر شهید بهشتی یا شهید مفتح یا شهید مطهری مطرح است. بر اساس همین ضرورته که آیت الله دکتر بهشتی وارد این عرصه میشوند، یا این نوع نگاه رو ایشون اصلا بدون تمایز میان معرفت حوزوی و دانشگاهی میبینه؟ به هر جهت شما علوم معقول و منقول رو در دانشگاه هم داشتید، در حوزه ها هم داشتید.
بلد.
این موضوع در حقیقت نقطه تأکید من در سوالم این قسمته.
بله. ببینید یه بخشیش هم باید برگردیم به اساتید. استادانی که استادان اثرگذار، از سه تا استاد بسیار اثرگذار نام بردن که اونم جناب علی نظرم نام بردید. اولین استاد مرحوم آیت الله عظمای اسد نورالدین شیرازی در بحث تحصیلات مدرسه‌ای، یعنی تحصیلات جدیده به اصطلاح اون روز، که حساسیت بوده در محیط حوزوی و یک مقداری دید مثبتی نبود، بعدشون می‌فرمودن که من پنجم رو که تمام کردم تصمیم گرفتم که به اصطلاح تحصیلات رو ادامه بدم و مشغول شدم و درس‌ها رو می‌خوندم و اینها، و به هر حال تا یه روز خدمت استاد بودیم، یه روز تعطیل بود خدمت استاد بودیم و من مدتی نبودم. بعد سوال کردن شما کجا بودی؟ من یه مقداری حالا کمی نگران بودم که بگم که من تحصیل. بعد یکی از طلبه ها اونجا بود، یه دفعه منو لو داد، گفت که ایشون مشغول تحصیلات جدیده است. و ایشون می‌فهمودن من یه قدری نگران بودم که حالا اینجا ممکنه
استادمون چیزی
خورده آره، و دیدم که برخلاف انتظار ایشون فرمودن که طلاب علوم دینی باید با علوم جدید آشنا باشن. حتی سوال کردن که شما زبان هم میخونید؟ گفتم بله زبان هم میخونم. تأثیر استادان رو هم باید در نظر گرفت.
بله.
بعد هم که عرض کردم این پیشکسوتانی که مثل بزرگانی که نام بردم که اینا وارد شده بودن، ایشون فهمودن من اومدم دیدم که اینا قبل از من وارد دانشگاه شدن و من هم راه همین عزیزان رو ادامه دادم.
ممنونم آقای دکتر. میرم اتاق فرمان در باب زندگی نامه آیت الله دکتر احمد بهشتی گزارش کوتاهی رو میشنویم، در خدمت اساتید هستیم.
آیت الله دکتر احمد بهشتی مجتهد و دارای دکترای فلسفه از دانشگاه تهران. وی از شاگردان استاد شهید مرتضی مطهری، مدرس درس خارج حوزه علمیه قم و استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران است و تألیف نزدیک به 80 عنوان کتاب، 10 عنوان مقاله علمی و سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در ادوار سوم، چهارم و پنجم را در کارنامه دارد. از جمله کتاب‌های وی میتوان به این عناوین اشاره کرد: نوآوری و نواندیشی‌های استاد مطهری، فیلسوف فطرت، وحیانیت و عقلانیت عرفان از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه. برخی از مقاله‌های وی عبارتند از تقسیمات علوم در حکمت ارسطویی و سینوی، نقد و بررسی نظریه اتحاد عاقل و معقول و نخستین جرقه حرکت جوهری در بیانات ابن سینا با توجه به نظریات شهید مطهری.
خب بحث رو پی بگیریم با آقای دکتر سلمانپور. آقای دکتر سلمانپور، بحث جامعیت رو مقداری باز بکنیم. واژه مهمی است.
بله.
امروز ما در زمانه خودمون شخصیت‌های جامعه امانه کم می‌بینیم.
بله.
گستره علوم، عمق علوم، نیازهای زمانه و اموراتی از این دست موجب میشه که ما شخصیت‌های از این دست رو کمتر شاهد باشیم. این جامعیت رو برای ما یه مقداری ریشه یابی کنید و بحث بفرمایید.
ببینید اصولا علم از مقوله معنویته، یعنی معنویت فارغ از قید زمان و مکانه. این علم اگر در بستر فطرت قرار بگیره، رشد پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه، خود به خود برای عالم جامعیت میاره. به تعبیر دیگه اصولا فلاسفه، فقها، عرفا، حتی دانشمندان علوم تجربی، علوم پایه، میتونیم بگیم که دو دستند: علماء ربانی.
بله.
این علماء ربانی در واقع انسان‌های جامع الاطرافی هستند، هم جامعیت در شخصیت دارن، هم جامعیت در نگرش. ببینید اصولا تمام کسانی که عقل میاد زمیمه میشه در بحث علم و دانش، چون عقل فارغ از زمان و مکانه، خود علمم که فارغ از زمان و مکانه، شخصیتی فراتر از زمان و مکان از عالم میسازه.
بله.
ازا اونا رو دارای جامعیت میکنه. ببینید مثلا درباره خود حضرت استاد، از دو وجه میشه جامعیت ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینید الان این که من دو وجه جامعیت ایشون رو میخوام بررسی بکنم، در واقع دو وجه جامعیت علماء ربانی است.
بفرمایید. بله.
یک بحث در نگرش. اصولا نگرش، نگرش فراتر از زمان حال، مکان موجود. ببین من واقعا آیت الله بهشتی رو یک شخصی با نگاه آینده نگری، نگرش آینده نگری، نگرش فرانگری، عمق نگری، جهان نگری، وطن نگری، زمان نگری و تاریخ نگری است. ببینید در قرآن یه جمله، یک آیه بسیار عجیبی است، حالا آیه دکتر هم کمک میکنن، میگه که لا یعلمون شیئن، چیزی نمیدونن. بعد با عطف بیان میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا
و ها من الاخرت هم غافلون.
درود بر شما. این داره میگه که لا یعلمون شیئن رو تفسیر میکنه، میگه اینا میدونن، عالمند، اما علمشون در یک محدوده ظاهره، در محدوده سطحه، چون فراد نرفته علی رغم این که عالمن جاهلن. اشاره میکنه به همین جامعیت، یعنی اینا دارا فاقد جامعیتن. بنابراین اساساً عالمان ربانی، دارم عرض میکنم اینطور نیست که بگیم عالم ربانی یعنی عالم فقه، عالم اصول،
بل اعم
اعمه، ولی خب غالباً کسانی که در حوزه دین ورود پیدا میکنن بر بستر فطرت این علم رو پرورش میدن در درون خودشون. بنده دیروز یه نکته گفتم، گفتم نگاه کنید این نگرش جامعه و این شخصیت جامعه حضرت استاد بر مبنای هویت فطری، نه هویت ثانویه، نه هویت ساختگی، نه هویتی که سیاست میسازه یا جامعه میسازه، بر هویت فطری که خدا ساخته است مبتنی شده.
بله.
به همین خاطر دارای جامعیت و خدمت شما که عرض کنم. حالا ما
این بخش اول آیتون نگرشت.
بله.
عنصر دوم،
عنصر دوم جامعیت در شخصیت.
بله.
ببینید باز عرض میکنم کسانی مثل حضرت آیت الله بهشتی نگاه که میکنیم میبینیم که در یک حوزه علمی یا در حوزه خاص شخصیتی محدود نشده. به عنوان مثال ایشون دارای واقعا به معنای واقعی ما از نوادر افرادی هستن که این گونه هستن در زمان ما، از نظر علمی دارای جامعیتن. ببینید ایشون در فلسفه ورود پیدا کردن، به اعتقاد بنده در اعماق فلسفه هم ورود پیدا کردن و در این زمینه صاحب نظرن، به ویژه در فلسفه سینوی.
بله.
در کلام ورود پیدا کردن، هم جدید و هم قدیم. شما نگاه کنید مهمترین وظیفه علم کلام دفاع از دینه. ایشون به بهترین وجه معتقدم هم با متکلمین قدیم، با کلام قدیم در دفاع از دین ورود پیدا کردن، هم با کلام جدید. لذا ما می‌بینیم که بهترین پاسخ به شبهات جدید به متن دین ما میتونیم در آثار و کلمات حضرت استاد پیدا بکنیم. یا در حوزه علم و نفس واقعا ایشون ورود پیدا کردن. در علم و تربیت ببینید یکی از دانشمندانی که در علم و نفس و علم و تربیت ورود پیدا کردن، از کودکی نوجوانی خب تا بیاد برسه به سن یک فرد در مثلا کهولت و آستانه مرگ و حتی پس از مرگ ایشون ورود پیدا کرده، ورود پیدا
مسائل
کرده،
مسائل تربیتی.
بله، مسائل تربیتی و شخصیتی. بله بله بله.
حالا از آثارشون هم آقای دکتر بهشتی باید صحبت بکنیم.
بله. خب ایشون اتفاقا صاحب نظرن، صاحب فتوا هستن، مجتهدن به معنای واقعی کلمه دکترن. ببینید در حوزه تاریخ ایشون ورود پیدا کرده. اصولا تاریخ نگری عمق نگری میاره. تاریخ نگری اصلا نگاه حتی به فلسفه هم رو تغییر میده. خدا رحمت کنه آیت الله مطهری درباره مرحوم آیت الله بروجردی میگفت، میگفت چون ایشون تاریخ رو خوب میدونست استنباطش هم از روایات عمیق‌تر بود. خب ببینید آیت الله بهشتی به اصطلاح یک مورخه، بنابراین تاریخ دانی ایشون حتی تو فقه ایشون، توی فلسفه ایشون، توی مثلا کلام ایشون، تو علم و تربیه و علم و نفس ایشون هم مؤثر هست. یا خدمت شما که عرض کنم در حوزه تفسیر یا در حوزه شرح احادیث. ببینید واقعیت مطلب آقای دکتر، ما در حوزه تفسیر نهج البلاغه واقعا تشیع یک خلأ داره.
همینطوره.
یعنی ما با حق نهج البلاغه این هست که در هر قرن حداقل 10 شرح نهج البلاغه نوشته بشه، ولی متاسفانه ما در شیعه خلأ داریم که دوره کامل تفسیر نهج البلاغه نوشته بشه. خب حضرت